علاقه‌مندی دارید، سوالی دارید در این حوزه و در باب صنعت خودرو برطرف بشه. با ما همراه باشید، میریم به سراغ 0 تا 100.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدادی هستم و با افتخار این شما و این 27 شماره مجله 0 تا 100. اقتصاد، همونطور که میدونید، یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد شنوندش باشید. قبل از معرفی بخش‌های مختلف این قسمت از 0 تا 100، راه‌های ارتباطی خدمت معرفی میکنم. سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن ثابت 22-65-25-25. و اما موضوع محوری 0 تا 100 این هفته، معضلی به اسم خودروهای فرسوده. با توجه به این موضوع تو مجله 0 تا 100 این هفته با این بخش ها همراه خواهید. ماشین باز با سبحان قالیباف که قرار بپردازه به فناوری ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور که مثل همیشه هم یک خبر ویژه داریم که تو بخش مربوطه بهش میپردازیم. بخش تحلیل موضوع اصلی برنامه با حضور جناب آقای مهران سالاری، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، همچنین جناب آقای احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، و همچنین جناب آقای عزت الله حبیب زاده، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس. بسته گزارشی 0 تا 100 مثل همیشه کاری از سرکار خانم لیلا علاقمند.
دولت باید کلش رو وام بده، به من میگه باید 350 میلیون باید داشته باشی بدی. بنده راننده تاکسی که شب در میارم، شبم خرج میکنم، کجا
بیارم؟ و در نهایت بسته چراغ روشن در همراهی با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که قرار هست بپردازه به مسائل مربوط به نکات راهنمایی و راننده.
از دو جنبه میتونیم موضوع حمل و بار رو ببینیم، یکی بحث تخلفات رانندگی یا دیگری بحث احتمال تصادفه. محتضر باشن شنوندگان عزیز، وقتی بار وسیله نقلیه از بدنه خارج میشه،
عنوان 30,36,37,22,65,25,25 با توجه که خیلی هوای کلان شهرها خیلی خوب هست، یک بار دیگه بحث خودروهای فرسوده اهمیت پیدا کرده و میخواییم درباره این معضل همه جانبه با هم صحبت بکنیم.
ماشین باز، روایت فناوری‌های صنعت خودرو.
مثل همیشه بخش اول مجله، صبحان قالیباف با ماشین باز. صبحان سلام، صبحت بخیر، خسته نباشی.
سلام، صبح شما بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشی، ما در خدمت شما هستیم.
در رابطه با حددی موضوع امروز، من یک سری مطالعاتی داشتم از حیث این که در واقع شهرها یا کشورهایی که حالا زمانی تو وضعیت آلودگی هوا مشکل داشتن چقدر در واقع سرمایه گذاری کردن و چه کارهایی انجام دادن. یه سری اعداد و ارقام و فعالیت‌های جالب توجهی به چشم خورد. یکی این که مثلا در دهه‌های گذشته، حالا من از شهرها اشکالی نداره اسم برام حتیشون مشخصا داریم حالا بررسیشون
بکنیم. نه دیگه، شهر دیگه آقا.
در دهه‌های گذشته شهر مکزیکو سیتی به عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته می‌شده که این شهر واسه مقابله با این معضل، حالا در واقع چیزی که دولت تعیین کرده بوده، حدود 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن تو بخش‌های مختلف که این سرمایه گذاری ها شامل راه اندازی پالایشگاه های تولید سوخت استاندارد می شده، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شون، با افزودن در واقع اتوبوس های هیبریدی و ارائه وام برای تعویض تاکسی های فرسوده و حالا در واقع نوسازی این ناوگان و انتقال صنایع آلاینده به خارج از شهر.
صبح این داستان برای چه سالیه؟ یعنی چه بازه زمانیه؟
این در واقع حدوداً برای تقریبا 2 دهه پیشه.
عجب.
اگر اشتباه بعد ببخشید، برای دهه گذشته است، یعنی تقریبا 10 سال دیگه.
2 سال
عرضم به خدمت شما که باز مثلا یکی از کشورهایی که حالا میتونم بهشتون بگم که تو بحث آلودگی هوا فعالیت قابل توجهی داشته که عمدتاً، یعنی عمده شهرهاش این مشکل رو داشتن، کشور آلمان بوده که یکی از اقدامات جالب توجهش که من به چشم خود یه چیزی، یه طرحی رو راه اندازی کرده بودم تو سال 2022 تحت عنوان بلیت 9 یورویی. این بلیت 9 یورویی حالا با توجه به در واقع نرخی که اعلام کرده بودن، خب عدد شاید نسبتاً پایینی بوده. این بلیت 9 یورویی در واقع بلیت اتوبوس بوده که به شهروندانشون گفتن آقا شما با این بلیت 9 یورویی بیایید مثلا اتوبوس سوار شید، از این ناوگان استفاده کنید به جایی که حالا بخواید از خودروی شخصی برای تردد تو شهرها استفاده کنید. که همین موضوع باعث شده بود که بیش از 52 میلیون نفر از این بلیت استفاده کنن که این منجر به کاهش 1.8 میلیون تنی انتشار گاز CO2 شده.
عجب.
خب یه عدد خیلی در واقع جالب توجهه. یا مثلا از مشوق‌های خرید خودروهای الکتریکی استفاده کردن تو اون سال، که مثلا برای در واقع خرید خودروی الکتریکی این دولت متعهد شده بوده که یارانه 4000 یورویی و برای خودروهای هیبریدی یارانه 3000 یورویی به در واقع شهرونداش بده، که مجموع در واقع این یارانه چیزی حدود 1.2 میلیارد دلار، 1.2 میلیارد یورو بوده که توسط دولت و نیمی از خودروسازای یارانه به شهروند پرداخت شده بوده واسه خرید خودروهای هیبریدی و برقی یا حالا بحث نوسازی ناوگان شخصی.
بسیار عالی.
نکته بعدی که حالا باز مثلا یکی از کشورهایی که همین بغل گوشمون میتونیم بهش اشاره کنیم، کشور چین هستش که خب شما میدونید دیگه با توجه به ترافیک و در واقع تعداد خودروهایی که توی این کشور وجود داره، یکی از تقریبا میتونیم بگیم بزرگترین بازارهای خودروی جهان و یکی از پرترددترین هاش هست که همچنان هم یک سری از شهرهاش کمی تا بیش البته درگیر مشکل آلودگی هوا هستن. کشور چین هم چیزی که در واقع حالا این عددی که من میخونم محاسبه هستش که در واقع اینها انجام دادن که باید تا سال 2060 در واقع اینها توی دستورکارشون برای سرمایه‌گذاری انجام بدن، چیزی حدود معادل 5.9 تا در واقع حدودا 13 تریلیون دلار میشه که اینا باید در واقع تو بحث سرمایه‌گذاری برای کاهش آلودگی هواشون در واقع اقداماتی رو انجام بدن. اقداماتشون هم شامل نوسازی ناوگان عمومیشون، یعنی حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس و تاکسی هاشون میشه. و نکته بعدی هم که در واقع تو این یعنی اقداماتی که با این عدد میخوان انجام بدن، یکیش در واقع میخوان که تعداد ایستگاه‌های شارژشون رو به میزان قابل توجهی افزایش بدن، که مشخصا تا سال 2022 چین با بیش از 1 میلیون ایستگاه شارژ عمومی بزرگترین شبکه زیرساختای شارژ عمومی تو جهان رو داره که 51% از کل جهانی در واقع برای این کشور هستش. آیه حدادی مجموعه فا، یعنی من الان بخوام براتون همینجوری بخونم شاید بتونم بهتون تا ساعت 11، یعنی کل برنامه امروزتون مربوط میشه.
آره دیگه دیگه میشه.
اینا چه اعداد و ارقام و چه کارهایی انجام دادن. ولی یه چیز جالب بهتون بگم.
چوبخان 12 ثانیه.
حتما. ببینید طبق مطالعاتی که انجام شده ما میتونیم با نوسازی 10% از ناوگان عمومی تهران 40% آلودگی هوامون رو کم بکنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم.
دیگه نگم بهتره. سلام.
خیلی متشکرم. ممنونم از اطلاعاتی که صبحان قالیباف تو بخش ماشین باز. یک نکته‌ای رو بهش توجه بکنیم. آماری که از کشورهای مختلف میدادن، آلمان، چین، به ویژه چین، بیشتر تشویق میکنن، بیشتر راهکار ارائه میدن تا توبیخ کنن، تنبیه کنن، جریمه بکنن. و این تکنیکی بوده که حالا این کشورهایی که نماد آلودگی بودن الان به یک نقطه ثبات رسیدن. یه فاصله بگیریم و بریم برگردیم.
مجله صنعت خودرو.
خب بریم سراغ اخبار این هفته. خبر اول، هشدار به خریداران خودرو. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران گفته که اون دوستانی که میخوان خودرو بخرن یا حتی بفروشن به حتما به واحدهای صنفی دارای جواز کسب معتبر مراجعه کنن. کات همین آقای رئیس اتحادیه آقای کرمی فروردین همین امسال گفته بودن که بیش از 80 پروانه کسب نمایشگاه‌های خودرو ابطال شده بنا به دلایل مختلف. خب الان بالاخره چیکار کنیم؟ ما به اینا مراجعه کنیم؟ اونا که خودشون اونجوری داستانن، بگید که ما چیکار کنیم؟ خیلی متشکرم. خبر دوم، آغاز دور جدید فروش خودروهای وارداتی فقط یک مدل. خب این که از شنبه 15 دی شروع شد ثبت نام خودروهای وارداتی توی سامانه، ولی نکته اینه که فقط یک مدل به تیراژ 8000 دستگاه قراره که فروخته بشه. مدل چانگان از شرکت سایپا هست. نکته اینه که نه که خیلی تو دورهای قبلی مردم استقبال کردن از خودروهای چینی و نه اینکه همین چانگان رو شما توی همون دورهای اول سر موعد تحویل دادین، دوستان گفتن که چقدر چانگان خوبه دوباره این رو عرضه بکنه. و خبر آخر، آقا بالاخره ثبت سفارش خودرو بسته است یا بازه؟ بعضی از رسانه ها اعلام کرده بودن که از ابتدای امسال ثبت سفارش برای بعضی از شرکت های وارد کننده متوقف شده و هرچی که دارن وارد میکنن مربوط به ثبت سفارش سال گذشته است. اما باز هم بعضی از رسانه ها از منابع مطلع خبر دادن که بعضی از شرکت های دیگه همچنان مجاز هستن که ثبت سفارش بکنن توی همین ایام. آقا داستان پیش نیاد، آقا ماجرای سال 96-97 تکرار نشه. ما گفتیم این موضوع رو. و اون خبری هم که میخوام بیشتر دربارش صحبت بکنیم خبری کلان هست که خیلی خبر مهمیه. من نکته مهمترش هم الان بهتون بگم که هفته آینده میخوام در تو این خبر به صورت ویژه صحبت بکنیم. بحث واگذاری ایران خودرو و سایپا هست که به نظر میرسه برای چندمین بار یک قدم جلو رفته و شاید دوباره یک قدم برگرده عقب.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
0 تا 100.
مجله خبری تحلیلی رادیو اقتصاد.
۳۰۳۶۳۷۲۲۶۵۲۵۲۵ داریم در تو با معضل خودروهای فرسوده صحبت میکنیم که به ویژه امروز همونی که مدارس دبستانها تعطیل شده و اعلام میکنن که حالا دوستان به شوخی جدی که ما در شهر تهران از ابتدای امسال کلن 17 دقیقه هوای پاک داشتیم. تو همین زمینه صحبت میکنیم با جناب آقای مهران سالاری، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده. جناب سالاری سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. سوالی هست من در خدمت.
خیلی متشکرم جناب سالاری. ما آمارو که نگاه میکنیم وضعیت اسقاط خودرو دست کم نسبت به سال گذشته بسیار پیشرفت کرد و این خبر خوبی هست و من یه چیزی عدد 4 برابری تو ذهنم هست و خب این میتونه نوید بخش یک اتفاق خوب دست کم توی آینده باشه، شاید زود هنگام به ما دست نده. اما یک موضوعی که هست این که الان برای واردات خودرو الزام دارن شرکت‌های وارد کننده که حتماً اون گواهی اسقاط رو ارائه بدن. میدونم که این قانون برای خودروسازان هم هست. آیا خودروسازان تمکین میکنن برای اسقاط خودرو با توجه به تیراژ بسیار بیشتری که دارن؟
بله، ما از ابتدای مهر ما تکلیف کردیم به همه خودروسازان که کلن به صورت عوارض نوسازی ناوگانشون رو به صورت ارائه گواهی اسقاط ارائه بدن. یعنی خب در قانون پیش بینی شده بود که اگه گواهی اسقاط به اندازه کافی نیست بتونن از مبلغ 1.5% استفاده بکنن، 1.5% ارزش خودرو رو پرداخت بکنن در حساب صندوقی که در وزارت صنعت هست و اگر گواهی اسقاط هست که باید گواهی اسقاط بدن. خب با توجه به اینکه تولید گواهی از اونجا که ناشی از اسقاط خودروی فرسوده هست رشد خیلی خوبی داشت، بنابراین گواهی اسقاط به اندازه کافی موجود بود، ما هم بر اساس موجودی گواهی اسقاط اعلام کردیم به همه خودروسازان که باید گواهی اسقاط ارائه بدن، که خب اینم منجر به این میشه که خودرو فرسوده در نهایت سرعت خروج بهتری بگیره. و در هر صورت از ابتدای مهر ما مکلف شدن و همه هم رعایت میکنن، مورد نقض نداریم از این بابت.
جناب سالاری، الان ما در واقع متقاضیانی که میخوان از طریق در واقع بخش خودروهای فرسوده و اسقاط خودرو توی سامانه فروش خودروسازان اقدام بکنن با یک چالشی روبرو هستن، بعضیاشون البته، و احساس میکنن که اگر یک خودروی قدیمی رو داشته باشن الزاما میتونن، چون خودروی قدیمی مثلا تو پارکینگشون هست، میتونن برن تو سامانه ثبت نام بکنن. خیلی خلاصه و چکیده برای ما توضیح میدین که این فرایند به چه صورت هست و اگر شخصی مالک خودروی فرسوده است باید چه اقدامی رو انجام بده؟
ببین، خودروی فرسوده، اگر کسی خودروی فرسوده ای داره میتونه بیاد تو سامانه ما ثبت نامی رو یک بار انجام بده، یعنی یک بار در سامانه ای که تنها سامانه دولتی هم هست به نشانی nnhk.ir بیاد ثبت نامش رو انجام بده. به این معنیه که دو تا معنی داره. یک، این که من آمادگی دارم که خودروی خودم رو جایگزین بکنم، بیان تو طرح نوسازی شرکت بکنم و خودروی جدیدی بگیرم. دو، این که از سال آینده باعث میشه که این ثبت نامشون باعث میشه که اینها مشمول اعمال قانون نشوند، جریمه راهنمایی رانندگی به اینها شامل نشود. بنابراین این دوتا مزیت رو براشون داره. وقتی که حالا کسی دنبال خودروی جایگزین هست، خودروسازان بر اساس تکلیفی که دارن میان عرضه ای رو انجام میدن. حالا در طول سال چندین عرضه دارن. متقاضیان میتونن با میل خودشون، با توان مالی خودشون و خودرویی که مد نظرشون هست بیان ثبت نام بکنن در اون شرکت خودروساز و اگر برنده شدن یا اسمشون در اومد و مورد تایید واقع شدن، به اصطلاح فرایند نوسازیشون دیگه شکل میگیره که اون بر اساس ارتباطات ما و حالا اون خودروساز مربوطه که به صورت وب سرویسی هست این کار انجام میشه و خودرو متقاضی فراخوان میشه برای اینکه خودروی خودش رو ببره تحویل مراکز اسقاط بده و ما هم اطلاعاتش رو بعد از اینکه پذیرش در مرکز اسقاطش انجام شد به خودروساز مربوطه ارسال میکنیم. اونجا هم بر اساس اینکه این خودروی فرسوده متقاضی یک گواهی داره یا دو تا گواهی داره یا حتی اکثر سه تا گواهی داره، البته برای خودروهای سواری شخصی دارم عرض میکنم، بعد اون از مبلغ فاکتور جایگزینش خودرو جایگزینش کسر میشود و ما به تفاوتش رو باید حالا مبلغش رو پرداخت بکنه، عقد قرارداد انجام میشه و بعد از یکی دو ماه حالا بستگی به نوع قرارداد داره که فروش فوری باشه یا فروش دیگه ای باشه یا پیش فروش باشه خودرو رو تحویل بگیره.
پس این در واقع خیلی متشکرم، پس در واقع مبلغی به حساب مستقیم خود مالک واریز نمیشه، درسته؟
خیر مبلغ مستقیم واریز نمیشه، از حساب خودروی جایگزینش کسر میشه. اما به طور کلی جناب حدادی من این نکته رو بگم، دو تا طرح از یک منظر خودروهای فرسوده، طرحهای خودرو فرسوده به دو تا دسته تقسیم میشه، طرحهای با جایگزین خودروهای فرسوده، طرحهای بدون جایگزین. یعنی شما یه خودروی فرسوده داری فقط میخوای از به قول ازش خلاص بشی، ما از این موارد هم داریم که مراکز اسقاط معمولا خودشون سرمایه گذاری میکنن، میرن خودروی فرسوده رو خریداری میکنن، حالا بر اساس یک توافق فیما بین خودشون و مالک خودرو رو خریداری میکنن و در حال اون خودروی فرسوده وقتی اسقاط بشه گواهی اسقاطش رو میان در سامانه عرضه میکنن و خودروسازی هم که اگر نیاز به گواهی اسقاط داشته باشه برای شماره گذاری خودروش میاد از اون گواهی اسقاط استفاده میکنه. یک طرح هم طرحهای جایگزین هست که معمولا خب خیلی از مالکین خودرو فرسوده تمایلشون اینه که یه خودروی بهتری رو بتونن بگیرن، خیلی از اینا خودروی کار هستن که این هم حالا خودروسازان 20% تکلیف دارن که در این طرح حتما عرضه انجام بدن. ما هم بر همین اساس متقاضیان رو راهنمایی میکنیم که بیان در سامانه ما یک بار ثبت نامشون رو انجام میدن، بعد دیگه میرن در هر خودروسازی که به اصطلاح میخواد شرایط عرضه‌ای رو داشته باشه میان در اون عرضه شرکت میکنن، ثبت نام میکنن، اگر اسمشون در بیاد دیگه مشمول میشن و میرن خودرو جایگزینشون رو حالا با یه فرایندی تحویل میگیرن.
خیلی متشکرم، همراه بودیم با جناب آقای مهران سالاریه، با شما خداحافظی میکنیم، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده. یه ذره ریتم بدیم به برنامه، بریم سراغ بسته گزارشی خانم علاقمند و بحث رو ادامه میدیم با جناب آقای طاهری، رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست. بریم و سریع برگردیم.
سلام دوستان عزیز شنونده برنامه 0 تا 100، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم سراغ خودروهای فرسوده، میخوام ببینم که صاحبان خودروی فرسوده چرا انقدر مقاومت میکنن در برابر تعویض خودروهاشون، مشکل کار کجاست؟ آقا سلام، کریدیت تو مدل چنده؟
مدل 87.
بعد عوض شد دیگه
انشالله اگه خدا بخواد.
به من بگی تاکسی هم که نیستی چرا عوضش نمی کنید؟ خود رو فرسوده
نمی صرفه، یعنی یه شرایطی گذاشتن سخت، اول اینکه امرار معاش میکنم با این ماشین، من با این کار میکنم، بعد عرضم بزرگ شما رفتم تو خودروهای فرسوده، زنگ زدم که ببینم چقدر برمیدارن، گفتن 180، هر کسی یه چیزی میگه.
خب بعد مشکلتون چیه الان؟
مشکل اینه که 80 تومن دوچرخم به من نمیدن، من با دوچرخم که بخوام
الان بخوای خودروتون رو عوض کنی پیش پرداختش چقدره؟ قصه چقدره اینا؟
اصلا برای شخصی هیچ چیزی نداره، شخصی اصلا نداره، تاکسی هم که دارن، تازه تاکسی هم که داره داستان داره.
خیرات مال شماست؟
بله.
خودرو تو مال چه سریه؟
86.
بعد عوض شه؟
آره، ولی من چرا من عوض نمی کنم؟
چرا؟
چون نه پول ندارم، نه دوست دارم عوض کنم. چرا؟ به خاطر اینکه اون ماشینایی که میدن همه گیرون قیمته و بعدش از نظر تعمیرات هم هزینهش بالاست، منم ندارم بدم.
آخه الان این ماشین شما آلوده میکنه هوا رو، چرا عوض میکنه؟
چرا آلوده میکنه
ماشین فرسوده آلوده دیگه داره؟
نه نه نه، این خبره سوخت مشکل دارم. از نظر من میخوای حساب کنی یا سوخت؟ به نظر من اگه درست بشه همه چی درست میشه. بس سلام.
رفت ماشین فرسوده شما نداره؟
نه، به خاطر اینکه موتورش تازه تعمیر، گیربکس تازه تعمیر. خب وقتی که همه چی ردیف باشه دیگه ماشین بد کار نمیکنه.
ماشینه تو مدل چنده؟
89.
باید عوض شه؟
100%.
خب چرا عوضش نمی کنی؟
به علت نداشتن پول.
یعنی چی؟ چرا بر می دارن؟
فعلا دولت باید کلش رو وام بده به من، میگه باید 350 میلیون باید داشته باشی بدی. بنده راننده تاکسی که شب در میانم شبم خرج میکنم، کجا بیارم توی وضعیت اقتصادی؟ صد دفعه رفتین نهایتا 200 یا 250 تومن به ما وام میدن، میگن بقیه شما باید آورده داشته باشی. وقتی بنده ندارم ماشین فرسوده من میمونه.
اون وقت باعث آلودگی هم که
100% خانم، 100%.
شک نکن. آقا بعد شما میگن نه ما آلودگی ما میرسیم به ماشین آلود.
نه خانم، شما مثل این که لباس وسایل خونه تو نو میخرید کم مصرف داره، یا اونی که کنه هست دیگه. خب مال ما همینه، داریم صدی چند میسوزونیم، هوا کسی پیشه، هیچ کم به دادمون نمیرسه.
یه سوال دارم، شما حالا راننده تاکسی شخصی هم هست اینطوری؟
100%
از ما چرا عوض نمیکنه؟ حالا حداقل میگم برای تاکسی ها یه تسهیلاتی میدن، تاکسی داره ولی شخصی که دیگه هیچی.
خب شخص ببین، سوبسیدیم که شما به ما میده دولت، اینو میخوای شما در نظر بگیری، اون 250 تومانی که داره به من میده نزدیک 360 میلیون از من برش میگردونه. این یه مسئله. دوم، دولت اگه میخواد کمک کنه به ناوگان عمومی باید بیاد به من یه ماشین در اختیار من بذاره، بگه آقا ماهی 15 میلیون از دمقسط بده که منی که ضعیفم بتونم. شخصی هم همینه خانم، حتی نداره اگه کسی داشته باشه هیچ کی ماشین کنه سوار نمیشه، اینو مطمئن باش شما.
خب بریم سراغ یه آقای دیگه. آقا مدل ماشین شما چنده؟
من مدل 89.
بعد عوض میکردین تا حالا؟
بعد
مشکلتون چیه؟ چرا عوض میکنید؟
مشکل بخواد اینکه خب وامی که میخوام بدم به ما نمیتونید گردم. ماشین مثلا سمن 480 میلیون هست قیمتی، چقدر به ما وام میدن؟ نهایت 150 تومن تا 200 تومن. بقیه که من کجا میدادم؟ ماشین من میخواد بعد 100 تومن.
بعد قصه چقدر ماهی؟
هفتش شام باشه. با اینکه اگه بخوام واقعا کاری بکنم برای ما، باید بگم آقا جون ماشین تو بذاری، یه ماشین برداری، این 100 میلیون رو ماشین رو بردارم بابت بدیه. بقیه که بگم آقا حالا قصی مثلا باگی 5 تومن 6 تومن که ما بدیم که نابگان نو بشه.
خب با هم شنیدید مشکلاتی که بر سر مسیر و گلوگاه این بحث ناوگان حالا حمل و نقل وجود داره و بحث نوسازیشه، بحث آلودگی هواه. خب همه صحبت ها رو با هم شنیدید. اینجا صفر تا صد رادیو اقتصاد، همچنان برای موجودتون ردیف 98 همراه ما باشید.
خیلی متشکرم از خانم علاقمند. امیدوارم که مسئولین شنیده باشن صحبت ها رو. یکی از چالش های اصلی همون قیمت خودرو هست، اون تسهیلاتی که میدن، بازپرداختش، و در نهایت همه تمایل دارن ولی نمیتونن این کار رو انجام بدن. بحث خودروی فرسوده رو پی میگیریم در همراهی با جناب آقای احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست. جناب طاهری سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض کنم.
خیلی متشکرم جناب طاهری. با توجه به اینکه سازمان محیط زیست یک نهاد بالادستی بر خودروسازان هست و اساساً خودروسازان به محیط زیست پاسخگو هستن، میخوام بدونیم که تکالیفی که این سازمان به دوش خودروسازان میذاره و برای حتی خودروهای نوشماره، خودروهایی که جدید تولید میکنن، چی هست که ما در آینده با یک معضل جدید خودروهایی که میان و به عبارتی 0 کیلومتر هستن و آلایندگی دارن روبرو نشیم؟ در خدمت شما.
خب همونطور که استدلال دارید و خودتون فرمودید، طبق قانون هوایی پاک یکی از نهادهایی که در حقیقت مجوز شماره گذاری خودرو صادر میکنه سازمان حفاظت محیط زیست هست، که این سازمان هم طبق مصوبه وزیران و استانداردهایی که برای تولید خودرو در داخل و واردات خودرو در نظر گرفته میشه، این استانداردها رو در حقیقت احسان میکنه و اطمینان ایجاد میکنه که خودروهایی در داخل کشور داره تولید میشه داره این استاندارد هست و بر مبنای اون مجوز شمارگذاری رو صادر میکنه. در حال حاضر برای خودروهای تولید داخل ما استاندارد یورو 5 رو باید